تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش دوم، برنامه هنرنامه، بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه
برنامه‌ای از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، در پنجشنبه دیگر از فصل زمستان میزبان شما علاقمندان فرهنگ و هنر در رادیو فرهنگ برنامه هنرنامه هستیم. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه همراهی کنید. زمستان ای آرامش فصل ها، من دانه های امید را از آسمان تو می جویم. من چشمانم را به سخاوت تو دوختم، مرا ناامید مکن. برنامه هنرنامه مطابق هر هفته با تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری مجید آینه و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. گاهی وقتها سکوت بهترین حرف و نبودن بهترین حضوره. امیدوارم که خودتون رو بیهوده خرج نکنید. و اما دوست انسان کسیه که به او آزادی کامل بده تا خودش رو کشف کنه. Thank you. وقت و ایام بر شما گرامیان خوش. امیدوارم که لحظه های خوبی به انتظارتون باشه و سالم و سلامت باشید. در فصل زمستان قرار داریم و آرزو میکنیم نعمت پروردگار بر همه ماها ارزانی بشه. آرزو میکنیم که در این زمستان که به هر حال بخشیش رفته و بخش دیگرش که باقی مونده، بتونیم از نعمت پروردگار، از برف باران بهره‌مند بشیم، چون در نبود این نعمت آسمانی یعنی برف و باران شرایط سختی موجودات روی زمین در پیش خواهند داشت. به همین دلیل با همه وجود آرزو می‌کنیم تا در این زمان باقی مونده برف بباره، بارون بباره، تا منابع ما از آب پر بشه و بهار و تابستان خوبی رو از این منظر در پیش داشته باشیم. البته در کنار همه اینها ما حتی اگر در نهایت شرایط خوب از نظر آب باشیم، به هر حال میبایست درست مصرف بکنیم و نباید اسراف بکنیم، نباید این نعمت بزرگ و این نعمت حیاتی پروردگار رو بیهوده هدر بدیم. مدتیه که در کشورمون شعاری برقرار شده مبنی بر درست مصرف کردن که در ارتباط با به هر حال انرژی گاز بیان میشه. خب در فصل زمستانیم، به طور طبیعی مصرف گاز در بعضی از نقاط بالاست به دلیل وجود سرما و در این کشاکش و در این رفت آمدها بهترین چیزی که کمک رسان میتونه باشه درست مصرف کردنه. درست مصرف کردن بر مبنا و خواستگاه آگاهی تبلور پیدا میکنه و اگر ما نسبت به یک موضوعی اطلاع داشته باشیم، آگاه باشیم، در نتیجه میتونیم در راه درست قدم برداریم. به همین دلیل وقتی از سختی های تهیه انرژی اطلاع پیدا بکنیم، در اون حالت میتونیم درست مصرف بکنیم. در اون حالته که به اصطلاح عامیانه کمی دلسوزانه رفتار بکنیم، کمی نسبت به مصرف گاز، آب ملاحظه به خرج بدیم و نگذاریم که بیهوده این انرژی هایی که به سادگی به دست نمیان هدر نرن و زمستان امسال رو با درست مصرف کردن، با صحیح مصرف کردن پشت سر بگذاریم که این انرژی عظیم به دیگر هموطنانمون هم برسه. با این امید که زمستان پرباری داشته باشیم در همین زمان باقی مونده و برف و باران بر سرزمین ما هم ببارد. شنیدن برنامه هنرنامه رو پنجشنبه ها از رادیو فرهنگ فراموش نکنید. ما در این برنامه از هنرمندان و خدمتگزاران عرصه فرهنگ در عرصه بین الملل و کشور عزیزمون ایران میگیم. کسانی که باعث حیات بشر شدن، کسانی که در شاخه های مختلف فرهنگ و هنر آثارشون امروز جاودانه است و هر کدوم به ظرفیت و توانایی شخصی خودشون در این جهان خدمتگزار بودند. افرادی نظیر هوشنگ خانشقانی. هوشنگ خانشقانی متولد 1299 در تهران و در گذشته 1385 بود، طراح و مهندس برجسته ایرانی. او سازنده ساختمان خانشقانی، اولین ساختمان بلند مرتبه تهران و ایران به شمار میاد. آقای خانشقانی یکی از معماران و مهندسین ساختمان بود که تونست اثر بسیار ارزشمندی رو از خودش در عرصه مهندسی و معماری به جا بگذاره. اثری که امروز به عنوان نخستین ساختمان بلند شهر تهران و ایران در تاریخ معاصر شناخته میشه. هوشنگ خانشقانی در یک خانواده نظامی متولد شد. البته مادر او شوکت الملوک خواجه نوری از نقاشان حرفه‌ای بود که شاگرد کمال الملک به شمار می آمد. پدرش یک نظامی بود و با ورود هوشنگ به عرصه معماری بسیار مخالفت می کرد. شاید به قول هوشنگ خانشقانی به این دلیل که پدر بزرگش چون نخستین معمار و مهندس دانش آموخته فرنگ به شمار می اومد و بعد از ورودش در ایران متاسفانه برتابیده نشد و بیمهری فراوانی نسبت به اون انتقال پیدا کرد، به همین دلیل پدر هوشنگ رضایت زیادی نداشت تا هوشنگ فرزندش به عرصه معماری و مهندسی وارد بشه. اما تلاش و ممارست و اصرار هوشنگ به نحوی بودش که معماری و مهندسی رو تنها یک شغل نمیدید، بلکه به اون عشق می‌ورزید. همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. در این بخش همچنان داریم صحبت میکنیم در مورد یکی از مهندسین و معماران برجسته تاریخ معاصرمون به نام هوشنگ خانشقانی. همونطور که گفتم آقای خانشقانی سازنده نخستین ساختمان بلند شهر تهران و البته ایران در تاریخ معاصر بودند. در زمانی که ایشون این ساختمان رو ساختن، هیچ ساختمونی به بلندای ساخته آقای خانشقانی وجود نداشت. وقتی از آقای خانشقانی در مورد ساختمان‌های بلند تهران سوال میشه، ایشون میگن که در اون زمان باشگاه افسران بلندترین ساختمان کشور بود. باشگاه افسران در شهر تهران 4 طبقه بود و البته یک آسانسور هم داشت که اون آسانسور بیشتر تشریفاتی بودش و نمیشد زیاد بهش اطمینان کرد. این موضوع رو به این دلیل گفتم که آقای خانشقانی نخستین فردی است که در ساختمان خودش از آسانسور استفاده کرد و بعد از استفاده این معمار و مهندس در سازه‌های دیگر آسانسور استفاده شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. این آسانسور رو اونطور که خودشون میگن به واسطه مطالعاتی که در کتابخانه‌های گوناگون داشتن و با یک سری از ضایعاتی که به دست آوردن ساختن و بعد از اینکه اون رو به سرانجام میرسونه، بالا رفتن از این طبقات به واسطه آسانسور بسیار دلچسب و شیرین بوده. ساختمانی که ایشون میسازن یکی از ساختمان‌های ایمن و البته استوار و برقرار در معماری معاصر ایرانه. ساختمونی مقاوم و استاندارد با همه شاخصه های علم معماری. هوشنگ خانشقانی در گفتگویی که با یکی از نشریات داشت و نسبت به نحوی رفتار و برخورد مقامات با خودش اینطور میگه. میگه نه، متاسفانه کسی به ما توجه نداشت. وقتی این ساختمون رو ساختم از شهرت زیادی برخوردار شدم، اما با نهایت بیمهری با من برخورد شد. اگر مانع کار ما نمی شدند، تشویق هم نمی کردند. من خیلی کارها کردم، خیلی چیزها ساختم و برای دریافت کمک به سراغ خیلی ها رفتم، اما همه جا مرا پس زدند. من حتی یک هواپیمای بدون موتور هم ساختم، تمام اجزای آن را با دقت مطالعه کردم، طرح کشیدم و ساختم، اما متاسفانه تمام شدن ساخت آن مقارن شد با زمانی که یک نفر در آلمان در همین نوع هواپیماها به دلیل گیر کردن دسته و رها نشدن طناب زمین خورد و خلبان آن کشته شد و پرواز با هواپیمای بی موتور ممنوع شد. وقتی من سراغ مسئولان هواپیمایی کشور رفتم، گفتم که هواپیمای بی موتور درست کرده ام که میتونه اساس ساخت هواپیمای اصلی بشه، پاسخ من این بود: لازم نیست، میخریم. در دورانی که صنعتگران و خلاقان اینچنین در کشور به هر حال بروز پیدا میکردن، بیمهری‌های فراوونی نسبت به اونها انتقال پیدا میکرد. آقای هوشنگ خانشقاقی یکی از کسانی بودش که در حوزه کاری خودش بسیار خلاق بود. ساختمان‌های زیادی ساخت، دستگاه‌های زیادی رو طراحی کرد که در صنعت بسیار کمک رسان میتونست باشه، اما به دلیل نبود حمایت و بیمهری‌های فراوونی که به او شد، متاسفانه آنطور که باید و شاید نتونست دانشش رو برای بالا بردن سطح کیفی جامعه ایرانی به کار بگیره. امیدوارم که با شناخت این نوع از خدمتگزاران، این نوع از خلاقان و برجستگان به خصوص خوب کشورمون ایران، درس بزرگی بگیریم نسبت به حمایت و یادآوری افرادی که داره یک نبوغ بالایی هستند و میبایست اونها رو از یاد نبریم. حداقل اگر اونها رو حمایت نمی کنیم که میبایست بیشک اونها رو مورد حمایت قرار بدیم، سنگی جلوی پای اونها نندازیم و بگذاریم که به راه خدمتگزاریشون ادامه بدن. روح این معمار و مهندس برجسته در تاریخ معاصر ایرانی شاد و قرین رحمت الهی. در حال شنیدن قطعه عهد شکن با صدای منوچهر همایون پور از ساخته های حسین یاحقی هستید.
بود اون شب چشمانت قارت گر جان با جانم می گفتی اسرار نهان آتش بخر من جان می زد راز چشمان تو چون برق بلا از غم آتش به جهان میزد اون شب آه و دل مهنت کشم ما اون چه نهان بودی در دل بی خبرم قصه ی غم بود و ناله ی بی اثرم تو که می گذری چو پریز بره غم دوری تو به کجا ببره به کجا ببرم دل غم زده را دل غم زده را به چه کس سپرم میگفتی حدیث عشقت اون شب با من خود برگو تو بی وفایی ای گل یا من از دستم چرا کشیدی ای مهدامن رفتی و من به یاد تو بنشستم عهد وفا به موی تو نشکستم تو که می گذری چو پریز بره غم دوری تو به کجا ببره به کجا ببرم دل غم زده را دل غم زده را به چه کس سپره.
شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه همراهی کنید. در این قسمت از برنامه بخش روایت فرهنگی رو میشنویم.
برج سه گنبدان. سه گنبدان یک برج یادمانی است که در جنوب شرقی ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی قرار گرفته است. با این توضیح که نمادی در شهر کرمان با همین نام یعنی برج سه گنبدان یا آرامگاه از آثار تاریخی مربوط به دوره قاجار وجود دارد. در ارومیه این برج که به گواه کتیبه آجوری آن یادگار قرن ششم هجری قمری است، سرانجام در سال 1852 میلادی توسط نیکولای خانیکوف مردم شناس روس به همگان معرفی شد. برای دیدن این برج زیبا و منحصر به فرد در شهر ارومیه باید خود را به خیابان استاد برزگر رساند. اهمیت تاریخی و معماری برج سه گنبدان منجر شد تا این سازه ارزشمند تاریخی در تاریخ 15 آذر ماه سال 1314 خورشیدی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت برسد. عقیده بسیاری از تاریخدانان و کارشناسان معماری اسلامی پیشتر در محل برج سه گنبدان آتشکده قرار داشته که قدمت آن به دوره حکومت ساسانیان باز می‌گشت. اما تاکنون سند معتبری که این ادعا را اثبات کند به دست نیامده. اما کتیبه برج اطلاعات معتبری را در اختیار قرار می‌دهد. علاوه بر زمان دقیق ساخت بنا، بانی ساخت برج هم نیز معرفی شده. بنابر نوشته کتیبه، این بنا به دستور یکی از بزرگان سلجوقی ساخته شده است. سه گنبدان بر روی سکوی بلند و استوانه‌ای شکلی ساخته شده که قطر آن به حدود 5 متر می‌رسد. برجی که امروزه به عنوان سه گنبدان می‌شناسیم 13 متر ارتفاع دارد و از دو طبقه تشکیل شده است. در هر چهار سوی برج دریچه‌هایی برای ورود